بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انحو خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الرابع الاستفهام نحو لولا اخرتنی الی اجل قریب. بحث در وجوه استعمالی لولا بود که فرمودن چهار وجه استعمال داره. یک وجه از این چهار وجه باقی مانده است، استفهام. عرض کنیم یه مقدار هم از جهت مطلب و عبارتی که دو جا معطلی داره، امیدواریم که بتونیم تا لوما یا لیتا جمع و جور کنیم امروز. نسبت به مثالی که ایشون در مورد الثالث زدن که ما عبارتش رو خوندیم، من یک بار دیگه توضیح گذرا عرض کنم و استفهام رو عرض کنیم، شروع کنیم. ایشان مثال زدن برای این که بین لولا و فعل ما بعد در معنای توبیخ و تندیم به ازا و مضافون الیهش و همچنین به ادوات شرط و جمله شرطی فاصله بشود. مثال زدن به این آیات مبارکه، بسم الله الرحمن الرحیم، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها. تا همینجا دیگه ان کنتم صادقین در ادامه آیات مبارکه. عرض کردیم اولا اذا ظرفیه است و متعلق است به ترجعون. البته اختلافی است که دوستان در باب اذا یا خواندن یا خواهند خواند که آیا اذا متعلق به شرطش یا متعلق به جزایش است. بلغت الحلقوم جمله مضاف الیه برای اذا. انتم حین اذن تنظرون جمله حالیه است، واوش هم واو حالیه. یا را عرض میکنم چون تقدیر عبارت رو که ایشون بیان میکنه، میدانید تقدیر عبارت یعنی چه؟ ما گاهی عبارتی رو داریم مطرح میکنیم، یه جهت ادبی مطرح میکنیم، بعد میگیم تقدیر عبارت. معنای کلی در تقدیر عبارت اینه، البته بعضی از جزئیات متفاوت تو بعضی از مواضع داره. شاید به دوستان گفتن در مباحث قبل اگر یک فرصت پیش بیاد فضای چون نکته مهمی است معطل بشیم، این نکته رو خیلی مهمه و لازم است. این که گاهی تقدیرهای آقایان تقدیر لفظی است، گاهی تقدیر معنوی است. نمیدونم دوستان به اون شعر، حالا من اگر اشتباه میکنم کلمه رو پس پیش میگم، دوستان آمادگی ذهنی بیشتر دارن کمک کنن. اون نحن و اذاکه یه همچین چیزی داشتیم. دوستان شعر رو اگر مسلطا بخونن، من چون ندارم. بله، از نحن و اذاکه آخرش چی بود؟ اخوانن یه هم داشت اون آخر. علا ای حالن، اونجا در عبارت ابن هشام دقت کنن دوستان، خلطی صورت پذیرفته که معمول محشین به ایشون اشکال گرفتن. با همین نکته که عرض میکنیم اونجا حل میشه، هیچ اشکالی به جناب ابن هشام وارد نیست. و جاهای دیگر که گاهی تقدیرهایی که آقایان بیان میکنن تقدیر چیه؟ معنوی است، یعنی ماحصل معنا رو بیان میکنن. گاهی نه، تقدیر لفظی است، یعنی جهات لفظی و ترکیبی هم در بیان آقایون مورد لحاظ. اما الان محل بحثمون نیست، من کلی عرض کنم. وقتی میگن تقدیر، معناش اینه اگر چیزی محذوف است اون رو در بیان ظاهر میکنیم، اگر تقدیم و تأخیری صورت پذیرفته اون تقدیم و تأخیرها رو چکار میکنیم؟ در جایگاه اصلی خودش قرار میدیم، ولو صدارت طلب باشه. یعنی در تقدیر عبارت دیگه ما به صدارت طلبی کاری نداریم. یا حالات معنوی رو با الفاظ خاص، مثلا اگر یک نقش حال است با کلمه حالت ممکنه بیان بشه. این رو، این مجموعه کارها رو بهش میگن تقدیر عبارت. عرض کردم گاهی فقط ماحصل معناست، گاهی جهات لفظی هم مد نظر هست، که این دوتا نکته و تفاوت بین این دو تقدیر در بعضی از جاها اثرهای بسیار اساسی داره که باید مورد توجه قرار بگیره. خب نقش رو عرض میکنیم به خاطر اینکه تقدیر عبارت ایشون روشن بشه. ضمیر در بلغت به الروح برمیگرده و در اقرب و الی به محتضر برمیگرده. فلولای دوم، لولای دوم تکرار لولای اول است برای تأکید، لذا در تقدیر ما لولا رو تکرار نمی کنیم. محضر شما عرض بکنم که مدین هم معانی شده براش اینجا به معنای اون معنایی که بیشتر مناسب به نظر میرسه و مثل تفسیر کشاف، مثل مجمع البحرین اینها هم دارند، به معنای مدین به معنای عبد، مملوک، غیر مدینین یعنی غیر مملوکین. میگن محضر شما عرض بکنم که المدین من دان السلطان الرعیت اذا ساسهم، ساسهم یعنی تسلط پیدا بکنه بر اونها، عبد باشن، مملوک باشن. خب با توجه به این بیان ایشون تقدیر عبارت رو مطرح فرمودن. المعنا بید معمولا اگر یک سری از نکات لفظی هم مورد قفلت باشه، به جای تقدیر تعبیر به چی میکنن؟ بله المعنا. همونجا هم اگر دقت کنید ابن هشام در اون ذیل اون شعر یه جا داره التقدیر، یه جا داره ای، با ای تفسیریه میاره. این تفاوت اونجا هم باید مورد توجه باشه. الا ای حال المعنا فهلا ترجعون الروح اذا بلغت الحلقومه ان کنتم غیر مدینین. ببینید لولا رو با چی تفسیر کرد؟ حلاتون، حلا یکی از معانیش همین توبیخ و تندیمه. دقیقه فرمان عزیزان، فهلا ترجعون الروح اذا بلغت الحلقوم، ضمیر رو به حلقوم برمیگردانه، اذا بلغت الحلقوم ان کنتم غیر مدینین یعنی غیر مملوکین، و حالتکم، چرا میگه حالتکم؟ خب این جمله حالی است دیگه، انکم تشاهدون ذلک، که ذلک به بلوغ روح به حلقوم برمیگرده، رسیدن روح به حلقوم. و نحنو اقرب و الال محتضر، الیه رو میگه الال محتضر، چرا؟ ضمیر محتضر برمیگرده. منکم ولکن لا تشاهدون ذلک این قرب را. بعدم میفرمد ولولا ثانیه تکرارون لل اولا. ترجمهش هم که روشنه، دقت کنن چرا روح و جان را باز نگرداندید. این معنای توبیخ میده یا نمیده؟ بله. چرا باز نگرداندید؟ عمده دوره هایی که من گفتم با این کلان 4-5 سال فاصله شده از دوره قبل، خاطرم هست که دوستان اینجا به ما اشکال میکردن، میگفتن چه معنای توبیخی؟ حقم دارن دوستان، توبیخ یعنی چه؟ بله، اللوم علی ترک الفعل میگفتیم دیگه، درسته؟ این تعبیر رو میکردیم، اللوم علی ترک الفعل، سرزنش بر ترک فعل. ترک فعل چیه؟ اون فعل ما چیه؟ برگرداندن روح به جان، درسته؟ به جسم، برگرداندن روح به جسم. خداوند داره توبیخ میکنه، میگه چرا این کارو نکردی؟ آیا توقع انجامش هست که ما بخوایم توبیخ بکنیم؟ بله؟ آخه توبیخ احسنتون. ببینید در فضای مورد بحث، حالا من گاهی اینگونه جواب میدم که میگم ممکنه چون توبیخی که اینجا آقایون در نظر میگیرن تشبیه میکنن به توبیخی که در حمزه انکار توبیخی میکنن، اشکالی هم نداره. ممکنه بگیم توبیخ اینجا یه مقدار با اونجا فرق میکنه. اگر هم بخوایم یکی بگیریم، جوابش اینه که ما در فضای موجود باید در نظر بگیریم. الان اعتقاد این محضر شما عرض بکنم که مخاطبین آقای مبارکه، که اعتقادشون چیه؟ که اینها مملوک نیستن، عبد خداوند نیستن. خداوند میخواد بفرماید اگر شما معتقدید که عبد نیستید، مملوک نیستید، باید توانایی برگرداندن روح رو داشته باشید دیگه. در این فضا انتظار محضر شما عرض بکنم که برگرداندن روح وجود داره، ولذا چون این انتظار در این فضا وجود داره، توبیخ بر عدم این فعل هم، خجلش بر عدم این فعل هم معنا پیدا میکنه. چرا روح و جان را باز نگرداندید در زمانی که جان به گلوگاه رسید؟ اگر شما مملوک و بندگان خدا نیستید، در حالی که شما این رسیدن روح به گلوگاه را مشاهده میکنید، میبینید که دارید از دنیا میرید، شما مملوک نیستید، خودتون رو مولا میدانید، چرا این کار انجام نمیدید؟ بعدم میفرماید و ما به محتضر از شما نزدیکترین، در حالی که شما این قرب را نمیبینید. دوستانی که سوال دارن حواسشون باشه، این بیتابی سوال توضیحات ما رو از دستشون خارج نکنه. بفرمایید.
مشکلی وارد بحثه هست که این توبه چیز ترجمه شده از الله و آلام فرده هست. حالا مراجعه کنیم، همه انکار افتادی هم ببینیم که دور دورت که از الله
سلام کنم، اون خلیفه
اون کار رو انجام داد، این
داره بهش میگید
این کار رو کردی و
توبه چیز کنیم. اون انکار
افتادی
بود، اون مثال
انکار توبه چیز مثال بیانیم.
بله، از جهت اثبات و نفی با اونجا متفاوته. دقت میکنید، من اون چه که مهمه انتظاری است که اینجا وجود داره. انتظار به چه تعلق میگیره؟ شما در حمزه انکار ابطالی و انکار توبیخی تفاوتش در چی بود؟ انکار ابطالی میگفتید واقع نشده، در انکار توبیخی میگفتید واقع شده است و سرزنش میکردید. ایبی نداره، این معنای حمزه است. اما در اینجا چی میگیم؟ میگیم توبیخ معنای لوم بر ترک فعل است. این تفاوت رو با اونجا داره.
این
چی واقع شده؟
این دروغی که مشرکین گفتن و مؤمنین تایید کردن، خدا
اینو توبیخشون میگه. چرا این کارو کرد؟ لولا ترجعون، رجوع واقع شده.
از دعای قبلش
میگه ادعا. من آیات قبلش چی اصلا، حالا هر چه باشد امکان نداره که واقع شده باشه. این واضحه که واقع نشده. رجوع روح، محضر شما عرض میکنم، بلوغ روح به جان، رسیدن روح به جان از طرف مخاطبین آیه واقع شده است، مسلما این گونه نیست. حالا من آیات قبل الان تو ذهنم ندارم، ولی هر چه باشه معنا نداره. الا ای حال این مسلمه، اینم که عرض کردیم اللوم علی ترک الفعل معنای ساقیون کردن در فضا هم نسبت به این آیه همین معنا مسلم به نظر میرسه. حالا اگر آیات قبل شما دارید، هر چه باشه به نظر تفاوتی نمیکنه، چون معنا نداره که بله من بس دقت کنم دوستان، سوره نور من نمیدونم چه ارتباطی بحث ما داره. سلام علیکم. خب اینو حالا بعد از کلاس برای من بیارید. تعریف توبیخ مشخصه، بیان ساقیون کردن در حمزه مشخصه، در اینجا هم مشخصه، مشکلی از این جهت نداره. اینا به فرمان عزیزان، وجه چهارم از معانی لولا استفهام هست. صلوات بفرستن دوستان، جذب مشکل ایجاد نکنید. صلوات محمد معنای چهارمی که برای لولا مطرح می‌فرمایند استفهام است. مثال می‌زنند به یکی دو تا از آیات مبارکه. دوستان عنایت می‌فرمایند این یکی دو مثال رو قرائت کنیم. بعد عرض کردم هم مطلب در عبارت وجود داره، هم مطلب از خارج مدار، باید اینجا معطل بشیم. الرابع و الاستفهام نحو لولا اخرتنی الى اجل قریب و لولا انزل علیه ملکون. اونهایی که قائلن به این که لولا معنای استفهام داره، بیانشون اینه که در آیه شریفه لولا اخرتنی الى اجل قریب، معنای لولا حل استفهامیه است. یعنی حل اخرتنی الى اجل قریب، آیا مرگ مرا اخرتنی، ای اخرت موتی به تعبیری که مفسرین ادبی دارند، آیا مرگ مرا به تأخیر انداختی؟ در آیه دوم هم بقالو لولا انزل علیه ملکون، گفتن لولا به معنای حل استفهامیه است، یعنی هل انزل علیه ملکون، که آیه مبارکه دوم پیرامون یکی از دیگر از بهانه‌جویی های مشرکان در برابر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه هست که بیان می کردند، می گفتن تو هم بشری مانند ما هستی. خب بر نمی تافتن، خیلی براشون روشن نبود که بشری مانند خودشون این رسالت رو به عهده بگیره، اذا بیان می کردن که آیا بر پیامبر ملکی نازل شده است که اون رو در ارسال پیام های الهی کمک بکنه. این دو آیه رو آقایان مثال زده اند برای این که لولا در معنای استفهام باشه. می فرماید قال الهروی. از اینجا یه مقدار ما روی عبارت باید معطل بشیم، دوستان عنایت می فرماید. نسخ مغنی ظاهرن متعدده، ما کم پیش میاد به خلاف مباحثی که در سیوطی داشتیم که از جهت نسخه در مغنی به تعدد برخورد بکنیم. اینجا بعضی از نسخ قال الهروی است، بعضی از نسخ قال له الهروی. ما ناچاریم هر دو رو برای دوستان توضیح بدیم تا عبارت یه مقدار روشن باشه. ما فعلا خود قال الهروی رو توضیح میدیم برای عزیزان. جناب آقای هروی در اینجا مطرح کرده است که اکثر ادبا وجه استفهام رو برای لولا ذکر نکردند. اگر قال الهروی باشه مقول و قول قبلشه یا بعدشه؟ بعدشه دیگه، درسته؟ ما عبارت بعدی که داریم محضر شما عرض میکنم با اکثر هم لا یذکرو، این مقدار مسلمه که مقوله قول قال الهروی است. اکثر ادبا معنای استفهام رو ذکر نکردن. بعد میفرماید که ظاهر اینه که لولا در آیه اول برای عرض است که مثالش رو قبلا داشتیم تو معنای عرضشون مطرح کردن، و در آیه دوم برای چیه؟ بله برای توبیخه، درست مثل همون آیه مبارکه محضر شما عرض بکنم که لولا جا او علیه و اربعت شهدا. ما با این تفسیری که الان کردیم مجموع ما بعد قاله رو مقول و قول کی گرفتیم؟ هروی گرفتیم. یعنی اکثر هم لا یذکرو و ظاهر ان الاولا للعرض و ان الثانیه مثل لولا جا او علیه و اربعت شهدا، این مجموعه میشه مقول و قول جناب هروی. خب اگر مجموعه مقول و قول جناب هروی باشه ظاهر عبارت چیه؟ که خود هروی معنای چهارم یعنی استفهام رو قبول داره یا نداره؟ نداره دیگه، درسته؟ ظهور در این معنا داره، چون ایشون میگه قال جناب هروی اکثر هم لایذکرو، بعد خود از ظاهر هم اگر بیان هروی باشه دیگه تقریبا قطع ایجاد میکنه که جناب هروی معنای چهارم یعنی استفهام رو قبول نداره. این یک بیان. اگر قال الهروی باشه یک احتمال دیگه در عبارت اینه که و اکثر هم لایذکرو مقول قول هروی باشه، از و ظاهر بیان ابن هشام باشه، این احتمال دوم در این حالته. طبق این بیان نظر جناب هروی چی میشه؟ بله؟ طبق این که ما اکثر هم لایذکرو رو مقول قول هروی بدانیم، ما بعدش که وظاهر هست بشه بیان جناب ابن هشام. طبق این بیان نظر هروی چه میشه؟ بله؟ نظر هروی، دقت کنن دوستان، نظر هروی ساکته، یعنی از عبارت چیزی به دست نمیاد. اون چه که در اینجا مطرح شده اینه که جناب هروی گفته است اکثر ادبا معنای چهارم یعنی استفهام رو مطرح نکردن. البته ممکنه بگید یک ظهور و مایی داره، اشعاری داره به این که مرادش اینه که من ذکر کردم اما اکثرا ذکر نکردن، اما نمیشه قسم از عباس خورد، یعنی مسلم نیست این معنا. این احتمال دوم. پس اگر قال الهروی باشه ما دو احتمال در عبارت میدیم. اما اگر قال له الهروی باشه، معناش اینه که از و اکثر هم عبارت کیه؟ عبارت جناب ابن هشام. و اکثر هم میشه عبارت تا آخر مال جناب ابن هشام که قال له الهروی، یعنی معنای چهارم، معنای استفهام برای لولا را هروی گفته است. اما من ابن هشام چی میگم؟ من ابن هشام میگم اکثر ادبا معنای چهارم رو ذکر نکردن، قلیلی ذکر کردن. ظاهرم اینه که یکیش مال عرضه، یکیش مال بله به معنای توبیخ و مانند لولا جا او علیه به اربعه شهدا است. حالا کدومش درسته؟ کدومش مناسب تر هست؟ چون هر دو نسخه رو ظاهرن داریم دوستان، ظاهرن همه قال الهروی دارن دیگه، درسته؟ خب قال له الهروی رو اولا اونایی که حاشیه الدسوقی رو نگاه میکنن، تو حاشیه الدسوقی حواشیش در حاشیهش متن مغن اللبیب است، دقت میکنید اونجا قال له الهروی داره. نسخه های چاپ سندی هم صفحه 144 اونجا هم قال له الهروی داره. بعد جدای از این مرحوم سید در حدائق تعبیری داره، ایشون میفرماید قال، محضر شما عرض میکنم، بقال الهروی انها ترد للاستفهام و حمل علیه قوله تعالی لولا اخرتنی. این بیان مرحوم سید، نقل مرحوم سید با کدوم نسخه میسازه؟ قال الهروی انها یعنی لولا ترد للاستفهام و حمل علیه قوله تعالی لولا اخرتنی، بعدم نافیه رو که حالا بعدن ایشون خواهد گفت اضافه میکنه. این با کدوم بیان میسازه؟ با قال له میسازه. لذا اگر محضر شما عرض بکنم بیان مرحوم سید رو و بعض از نسخ مغنی رو ما در کنار هم بگذاریم، تقریبا شک و شبهه برای ما باقی نخواهد ماند که معنای چهارم رو چه کسی قائل شده؟ جناب هروی قائل شده. معنای چهارم رو جناب، محضر شما عرض بکنم که هروی قائل شده است. با این بیان نسخه قال له الهروی به نظر انسب مناسب تر هست. اگر هم قال الهروی باشه، ما طبیعتا از وظاهر به بعد مسلمت باید کلام کی بدونیم؟ کلام ابن هشام بدانیم. فقط عبارت و اکثرهم لا یذکره بیان جناب هروی باشه. بعد چگونه هم ترجمه کنیم؟ بله؟ بگیم قال الهروی، هروی گفته است اکثر ادبا معنای چهارم رو برای لولا ذکر نکرده ام، در حالی که من ذکر کردم. این به قرینه خارجی داریم عرض میکنیم دیگه، در حالی که من قبول دارم. جناب ابن هشام میگه و ظاهر اینه که اولی برای عرض است، دومی برای توبیخه. من خلاصه میکنم، جنبندی میکنم، محضر شما عرض میکنم به عبارت این مقدار دقت داره، حل بکنیم رد بشید. عرض کردیم که در عبارت قال الهروی دو تا نسخه داره، یک قال الهروی، دو دوستان کمک کنم قال له الهروی. اگر قال الهروی باشه دو تا معنا از عبارت به دست میاد. مقول و قول و قال طبیعتا باید ما بعد باشه و اکثر هم لا یذکره و ظاهر تا آخر عبارت بشه مقول و قول هروی. طبق این بیان مسلمن معنای چهارم مستند به جناب هروی نیست، قائلش کیه؟ کسی دیگر است. احتمال دوم اینه که و اکثر هم لایذکره مال هروی باشه، اما از وظاهر به بعد مال کی باشه؟ ابن هشام باشه. اینم احتمال دوم. نسخه دوم قاله الهروی است که یک احتمال معنوی بیشتر نداره. مقول قول قاله میشه کجا؟ بله ما قبل از قاله، یعنی همین که معنای چهارم لولا چی باشه؟ استفهام باشه. هروی این رو گفته. بعد ابن هشام چی میگه؟ ابن هشام میگه اکثر ادبا این معنا رو ذکر نکردن و ظاهر هم به نظر من اینه که اولی، مثال اول لولای اول برای عرض است، مثال دوم لولای دوم برای توبیخه. حالا کدومش اینا مناسب تر به نظر میرسه؟ عرض کردیم با توجه به اینکه نسخی قالهوست، مرحوم سید در حدائق هم صراحتا بیان میکنه که قال الهروی انها ترد و للاستفهام، یعنی قائل رو چی بیان میکنه برای لولای استفهامیه؟ هروی بیان میکنه. لذا شک و شبهه‌ای نداریم که قائل این معنای چهارم کیه؟ جناب هروی. پس باید عبارت رو به گونه‌ای ترجمه کنیم که قائل قول چی بشه؟ هروی بشه. اینجا تا اینجا که روشنه دیگه، درسته؟ خب این نتیجه رو که گرفتیم میگیم نسخه قال له هروی، چون دیگه یک احتمال بیشتر در عبارت وجود نداره و اونم این که قائل هروی است، این بهتره. اما عبارات ما ظاهرا قال الهروی داره. قال الهروی رو هم چگونه باید ترجمه کنیم که درست ترجمه کرده باشیم با توجه به قرینه خارجی؟ بگیم و اکثرهم لا یذکروه. آی منتظری، معنای کیه؟ عبارت کیه؟ عبارت محضر شما عرض بکنم که جناب هروی است و از ظاهر به بعد بیان جناب ابن هشام. هروی میگه اکثرا معنای چهارم رو ذکر نکردن در حالی که من قبول دارم. ابن هشام میگه ظاهر موافق با اکثر است و مخالف با جناب هروی. صدا میفرماید قال الهروی و اکثرهم لا یذکره، اکثر ادبا ذکر نکرده ان این معنای چهارم را. و ظاهر ان الاولا للعرض، لولا در آیه شریفه لولا اخرتنی الى اجل قریب برای عرض است که مثالش رو هم قبلا داشتیم. و ان الثانیه در لولا انزل علیه ملک مثل لولا جا و علیه و اربعت شهدا، که برای چی میشه؟ برای توبیخ میشه. بعد میفرماید و ذکر الهروی، یه معنای پنجمی رو ایشون برای لولا میخوان مطرح بفرمایند، لولای نافیه. من هنوز وارد نشده این نکته عرض بکنم، ما نتیجه گرفتیم که معنای چهارم مال کی بود؟ مال هروی بود. خب معنای پنجم مال کیه؟ مال هروی است. مورد چهارم رو ایشون مستقلا عنوان باز کرد، الرابع، اما پنجمی رو این کارو نکرده. تو بعضی از مباحث این کارو میکنه ایشون، مثلا تو قد ظاهرا این بحث رو داره یا جاهای دیگه. چهار معنا رو عنوان مطرح میکنه، شماره میذاره، معنای پنجم رو ذکر نمیکنه. چرا؟ بله، علتش اینه که در معنای چهارم هروی که قائل شده است به معنای استفهام موافق هم داره، یعنی بعض قلیلی از ادبا موافق شدن با اون، فلذا تعبیر بشه کرد و اکثرهم لا یذکروه، بعض ادبا ذکر کردن، هم از عبارت ایشون به دست میاد هم از خارج مسلم. اما در معنای پنجم جناب هروی وحید مانده، تنها مانده است. احدی از ادبا در معنای چهارم با ایشون همراهی، در معنای پنجم با ایشون همراهی نکرده، ولذا اینقدر این نظر، این مورد پنجم رو ایشون ارزش براش قائل نیست که به عنوان معنای الخامس یک عنوان بخواد باز بکنه. بحثش یه مدار دقیق هم هست، دوستان عنایت بفرمایید. نکته اول این که جناب آقای هروی از جمله وجوه استعمال برای لولا رو نافیه بودن لولا مطرح کرده است، به منزله لم نافیه. مثالی هم که ایشون زده آیه مبارکه 98 سوره یونس، بسم الله الرحمن الرحیم، فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ایشون گفته لولا کانت یعنی ما کانت، لولا کانت به معنای ما کانت، یا بگید همون به لم میخواید تفسیر کنید لم تکن، به معنای لم تکن است. ترجمه میکنم، دقت کنم دوستان. هیچ یک از شهرها و آبادیها، که مراد طبیعتاً اهل شهر و آبادی است دیگه، ایمان نیاوردن، یعنی به موقع ایمان نیاوردن، قبل از عذاب الهی ایمان نیاوردن، پس نفع رساند به آنها ایمانشان، به موقع ایمان نیاوردن که این ایمان براشون نفعی داشته باشه، مگر قوم، بله، یونس، مگر قوم یونس. جناب ابن هشام میفرماید که به نظر من ابن هشام لولا در این آیه شریفه لولای توبیخی است که بر عدم توبه اهل قریه و بلاد، بر عدم توبه اینها سرزنش میکنه، چرا توبه نکردن اینها؟ سرزنش میکند اللوم و علا ترک الفل. فل چیه؟ توبه کردن. سرزنش میکنه بر ترک توبه کردن. و لذاست که افرادی مثل جناب زمخشری، کسائی و دیگران لولا رو به حلای توبیخیه تفسیر کردن. یعنی وقتی خواستن این آیه مبارکه رو تفسیر بکنن، لولا رو تبدیل کردن به چی؟ به حلا. فحلا کانت قریتون واحده، اینگونه تفسیر کردن. از اون طرف بعضی از قراء هم لولا رو به چی خوندن؟ حلا خوندن. ایشون اینها رو محضر شما عرض بکنم که مؤیداتی میگیره برای اینکه لولا به معنای توبیخه. بذارید من این مقدار از عبارت بخوانم، یه مقدار اینجای بحث روشن بشه، چون از ویلزم و من هازل معنا النفع نکته کاملا جای معطلی داره و دقت داره، توضیح میدیم. دقت بفرمایید دوستان. و ذکر الهروی انها تکون نافیتا به منزلت لم. جناب هروی ذکر کرده است که انها این لولا نافیه به منزله لم است. لم خصوصیت نداره ها، نفی. حالا لم به عنوان یکی از ادوات نفی آمده است، معناش این نیست که حالا لم اگر اختصاص به مضارع داره، جزم به مضارع میده، این خصوصیات در لولا هم وجود داره، نه در نافی بودنه. و جعل منه فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. این آیه رو از موارد لولای نافیه قرار داده. ایشون میفرماید و ظاهر ان المعنا علی التوبیخ، معنای لولا اینجا توبیخه. ای فهلا کانت قریتون واحدتون من القرى المهلکه. چرا قریه واحده ای از اون بلادهایی که هلاك شدن؟ چون عذاب برشون نازل شد دیگه. در آیات مبارکه فقط بحث در اینه، چرا قبل عذاب اونا توبه نکردن؟ اینایی که هلاك شدن و عذاب برشون نازل شد چرا توبه نکردن؟ فهلا کانت قریتون واحدتون من القرى المهلکه تابت عن الکفر قبل مجیء العذاب. چرا قبل از عذاب توبه نکردن؟ فنفع هذلک، تا این توبه کردن بهشون نفع بده. الا قوم یونس، مگر قوم یونس که توبه کردن و نجات یافتن. و هو تفسیر الاخفش و الکسائی و الفراء و علی بن عیسی و النها. این جماعت وقتی خواستن این آیه رو به جهت معنوی تفسیر کنن، همینجوری تفسیر کردن. یعنی لولا رو تبدیل کردن به چی؟ به حلا. و یؤیده قرائت ابی و عبدالله. ایشون میگه قرائت جناب ابی که از قراء غیر مشهور و عبدالله همینطور هست، تایید میکنه این رو که لولا رو در آیه به چی قرائت کردن؟ بله؟ به حلا قرائت کردن. به حلا قرائت کردن. بعد میفرماید و یلزم من هذا المعنى ان نفی. صلوات بر رسول
الله ما صلى الله عليه وسلم.
جناب ابن هشام میفرماید ما گفتیم که لولا در این آیه شریفه به معنای چیه؟ بله، به معنای توبیخه. مفید نفعی نیست، دلالت بر نفعی نداره، توبیخی است. لیکن لازمه معنای توبیخ چیه؟ بله، کلمه کلمه دوستان از این بعد باید دقت کنن، چون بین بحث ایشون در اینجا و اشتباه نکنم صفحه 11 یا 14 کتاب حمزه انکار رو صفحه 14 داره ایشون، درسته؟ و اونجا و صفحه 269 نباید جمع بشه. به نظر ما تناقض آشکاری در عبارت ایشون وجود داره، باید توضیحات رو دوستان دقت بکنن. ایشون میفرماین معنای لولا در این آیه توبیخ است، نفی نیست. اما لازمه توبیخ چیه؟ بله، نفیه دیگه. چون گفتیم توبیخ معناش چیه؟ اللوم و علا ترک الفعل. توبیخ یعنی سرزنش کردن بر ترک فعل. لذا اختزا وقتی توبیخ میکنی داری چی رو بیان میکنی؟ انجام نشده دیگه. و دارید بیان میکنید که این فعل انجام نشده است، سرزنش میکنید چرا انجام نشده، درسته؟ در نتیجه نفی، این جمله رو دقت کنید، مدلول مطابقی لولا نیست، اگر بود حرف هروی رو قبول میکرد، درسته؟ اما به عنوان مدلول التزامی ایشون چیکار کرد؟ بله قبول کرد. خب این یه نکته. بعد از بیان این نکته عرض میکنیم انقلت، اگر یه کسی بیاد اشکال بکنه به جناب ابن هشام که هروی رو چیکار کرد؟ رد کرد دیگه، درسته؟ اگر کسی بیاد بگه در این آیه شریفه لفظ قوم در ناحیه مستثنا الا قوم یونس دیگه، درسته؟ به دو اعراب قرائت شده، نصب بنابر استثناء و رفع بنابر، کمک کنم دوستان ما رو، بنابر بدلیت دیگه، بدل باشه برای چی؟
ایمان
بدل باشه برای چی؟ های بغدادی؟ برای قریه دیگه، چون قریه یعنی اهل قریه، اهل یونس، محضرشم قوم یونس هم یکی از این قریه ها بود دیگه، یکی از این اهل هایی بود که آیه شریفه مد نظرشه، بدل باشه برای قریه. خب شما در مباحث سویتی چی خوندید؟ کجا اعراب مستثنا علاوه بر نصب به بدلیت جایز بود؟ کلام چی باشه؟ بله؟ اگر دوستان استثناء مفرق، استثناء مفرق مثل ما جاء الا زید، بله بدلیت طبق یک بیان بدل از احدون مقدر اون فقط بود دیگه، ما نصب نداشتیم، یا مثلا فاعل ترکیب میکنیم یا بدلیت، اینجا چه عرض میکنیم؟ علاوه بر نصب بدلیت جایز بود. کجا بود؟ بله؟ کلام کلام غیر موجب باشه، بود یا نبود؟ بله؟ کلام کلام غیر موجب باشه. خب با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، در این آیه شریفه اگر بخوایم بگیم اعراب قوم بنابر بدلیت جایز است، کلام باید کلام چی باشه؟ غیر موجب باشه. خب کلام موجب است یا غیر موجبه؟ اگر ما لولا را نافیه ندانیم، اگر لولا را نافیه ندانیم طبق بیان جناب ابن هشام و مشهور، کلام میشه موجب یا غیر موجب؟ میشه موجب، مشکل برمیخوریم. در حالی که مستثنا، کلمه قوم در ناحیه مستثنا به اعراب بدلیت هم قرائت شده است، جناب ابن هشام میفرماید این اشکال وارد نیست. خوب بیان ابن هشام دوستان دقت کنن، چون تمام عرایض ما به بعد که شاید به جلسه بعدم کشانده بشه پیرامون همین جواب ایشونه. ایشون میفرماید که این جواب وارد نیست. چرا؟ چون بدل واقع شدن مستثنا در کلامی که رائحه نفی داشته باشه کفایت میکنه، لازم نیست کلام رسما غیر موجب باشه، همین مقدار که رائحه نفی داشته باشه کفایت میکنه، و در آیه شریفه طبق بیان ما هم رائحه نفی وجود داره. به چه بیانی؟ ایشون گفت دیگه لولا برای توبیخ است و یلزم من هذا المعنى النفی. توبیخ درسته که معنای مطابقش نفی نیست، اما معنای التزامیش، مدلول التزامیش نفیه، همین مقدار کفایت میکنه. بعدم جالبه ایشون یه مثال میزنه، برای جایی که ما مستثنامون در استعمالات عرب، اشعار عرب به بدلیت اعراب داده شده اما نفی صریح نداریم، ما ادوات نفی نداریم، بلکه نفی چی داریم؟ غیر صریح، به تعبیر از لوازم کلام ما نفی میفهمیم. این مثال رو بخوانیم، تطبیق بدیم عبارت رو، بعد ببینیم این حرف ایشون آیا پایه اساسی داره یا نداره با حرف ایشون در صفحه 269 که بحث بسیار دقیقه در اونجا سازگاری دارد با حرفای آقایان در خارج از عبارت میسازه یا نمیسازه. عبارت رو اینات بفرمان از اینات ما که نه هنوز حرفی نزدیم، که ما که هنوز حرفی نزدیم، ایشون میگن چی؟ خواهش میکنم. ایشون چی میگن؟ ایشون میگن که محضر شما عرض بکنم، رائحه نفت کفایت میکنه. خب رائحه نفت یعنی چه؟ اصلا مثالی که تو شعر ایشون خواهد زد من عرض خواهم کرد که آیا با لولا یکیه مثال ایشون؟ دقت کنم دوستان عبارت رو ببینیم اگر رسیدیم امروز شروع میکنیم. و یلزم من هذا المعنى النفی. خیلی عبارت دقیقه اینجا، حتی دقیقه چون ما تسلط داریم به معنایی که بحثی که شون در صفحه 269 میکنه، صفحه 14 رو هم توجه داریم، حرفای بیرون آقایون هم که زده شده است توجه داریم. حتی نگاه اول خیلی مشکله، من دور اول یادم میاد حقیقتا جمع و جور کردن این عبارت شاید به اندازه حضور 5 صفحه مطالعه از من وقت بر و همین 3-4 خط، وقتی که من معمولا کنده مطالعه پیشروی در مطالعه من خیلی کندم چون وسواس دارم یه مقدار توی عبارات و مباحث، خیلی زمان زیادی برده تا بتونیم جمع و جور کنیم. لذا عرض میکنیم ان شاء الله مطلب حل میشه، مشکلی نداره. و یلزم من هذا المعنى النفع. ایشون میگه لازم میاد از این معنا. کدوم معنا؟ معنای توبیخ نفع. چرا؟ لان التوبیخ یقتضی عدم الوقوع. چون توبیخ اقتضایی چی داره؟ ما گفتیم توبیخ یعنی چه؟ اللوم علا ترک الفه. پس واقع نشده تقدرش میکنیم بر عدم وقوع. توبیخ اینجا به این معناست. این حرفو میزنه، زیرکی داره ایشون دیگه. ابن هشام واقعا فحلیست، هم در بیان هم در علمیت، به خاطر اینکه این فعل احتج رو بیان بکنه. لذا میگه فعل احتج محتجون. اگر یک کسی بیاد احتجاج بکنه بر علیه بیان ما استدلال بخواد بکنه، لل هروی، به نفع جناب هروی، بخواد دفاع بکنه از هروی، به انه قرأ به نسب قوم، به اینکه شنچنین قرائت شده است. محضر شما عرض بکنم که این آیه، این مثال به چی؟ این قول خداوند به چی؟ به نسب قوم. علا اصل استثناء و رفعه علال ابداد، هم به نسب علال استثناء هم به رفع علال ابداد. خب کجا همچنان حالتی در مستثناء جایزه؟ بله در کلام غیر موجب. حتی مثل جناب ابن حاجب که در کلام موجب هم جایز میدانه، موارد خاصی است که ما پارسال برای دوستان مثال میزنیم میزدیم، بگیم سمتو الا یوم الجمعه، که فضای خاصی از استعمال داره، کاری نداریم به اون مورد. علا ایه حال این جمهور آقایان، حتی از کنم اونایی که استثناء میکنن مثل ابن حاجب توی فضای خاصی استثناء میکنن، میگن کلام باید غیر موجب باشه. فل جواب، ایشون جواب میده که ان الابدال یقع بعد ما فیه رائحة النفع. ابدال واقع میشه بعد از کلامی که ما، کلامی که فیه در این کلام بوی معنای نفع. اینه بیاید نهی ما معنای نفع استخراج بکنیم. که قول الاختل، بعدم میگه نگاه کنید، فقط همین مثال نیست که ما فکر کنیم حالا در مقام مشکل برخورد کردیم، یه حرفی زدیم در مقابل هروی، میخوایم بگیم ان للمرغ رجلا واحده، حرفمون بیستیم، از حرف خودمون دست بر نداریم، مثلا گزاف گفته باشیم. نه، در استعمالات عرب مسبوق به سابقه است، که حالا من بعد عرض خواهم کرد. این مثالی که ایشون میزنه کاملا مثال، محضر شما عرض بکنم که فارق داره، یعنی با مورد بحث ما مع الفارق هست، توضیح خواهیم داد. و به سریمت من هم منزلون خلق آفن تغییر الا نعی و الوتد. وتد درسته، وتد درسته، وتد هم درست است، هر سه حرکت. فرصت داریم ترجمه کنیم؟ من ساعت ندارم، ساعت درسته؟ ترجمهش بمونه برای جلسه آینده. فقط من خواهشم اینه که یکیش مطالعه اگر بتونن 269 رو بکنن، حالا اگر نکردن همین عبارت رو با دقت عنایت بکنن. بفرمایید. میخواید تشریف بیارید اینجا که دیگه دوستان دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.